ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان شد. با سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت با شما هستیم. از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. حکومت مشارکت ملی که دو نامزد ریاست جمهوری بالای آن موافقت کردند، چه نوع یک حکومت خواهد بود؟ این سوال را محمد محقق پاسخ می دهد.
فیصله همیست که هر تیمی که اول میشه رئیس جمهور، هر تیمی که دوم میشه رئیس شورای اجرایی.
تا لحظات بعد گفتگوی مفصل با آقای محقق خواهیم داشت. ما را همراهی کنید و ما در آغاز ساعت سرویس خبری را داریم. در خبرهای جهان میشنوید که وزیران خارجه ایران و ایالات متحده آمریکا امروز در ویانا با هم ملاقات میکنند. خبرهای جهان تا لحظات بعد. حالا خبرهای داخل افغانستان با فریبا واحدی.
سرخط خبرها. معاون دوم عبدالله عبدالله نامزد رئیس جمهوری افغانستان میگوید میان هر دو نامزد موافقه صورت گرفته که نامزد بازنده به حیث رئیس شورای اجرایی حکومت تعیین گردد. و وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید 5 قرارداد گاز مایع تاجران افغان با کشور ترکمنستان لغو شده است. تفصیل خبرها. محمد محقق میگوید نامزدان رئیس جمهوری توافق کردند که نامزد بازنده به حیث رئیس شورای اجرایی حکومت تعیین گردد. معاون دوم عبدالله عبدالله که دو نامزد رئیس جمهوری افغانستان این مسئله را امروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی ابراز کرد.
فیصله همیست که هر تیمی که اول میشه رئیس جمهور، هر تیمی که دوم میشه رئیس شورای اجرایی. و این مسئله پروسیجرش خواهمیست که شاید رئیس جمهور اعلام میکنه.
اما تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی گفته است که تا کنون با تیم مقابل کدام توافق در این مورد صورت نگرفته است. گفته می شود در ساختار حکومت آینده تیم تحول و تداوم در صورت پیروزی احمدزی و مسعود و در تیم اصلاحات و همگرایی زلمی رسول به عنوان رئیس شورای اجرایی حکومت تعیین شدند. وزارت خارجه افغانستان میگوید یک هیئت مشترک وزارت داخله و سرحدات و اقوام و قبایل جهت بررسی گزارشات در خصوص ایجاد موانع سرحدی از سوی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند به ولایت پکتیکا فرستاده شده است. شکیب مستقنی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت این هیئت از نزدیک این موضوع را بررسی خواهد کرد. دیروز در اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان به برخی از نهادهای حکومتی وظیفه سپرده شد که در مورد گزارشات در ارتباط با ایجاد موانع سرحدی از سوی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند تحقیقات همه جانبه را انجام بدهند. مقامات افغان میگویند که به اساس گزارش‌ها از ولایت پکتیکا نیروهای پاکستانی در نزدیک خط دیورند به نصب سیم خاردار و افر خندق آغاز کردند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید 5 قرارداد گاز مایع تاجران افغان با کشور ترکمنستان لغو شده است که گاز را دو برابر بلندتر از نرخ اصلی آن به افغانستان وارد میکردند. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت که این فیصله روز گذشته از سوی کمیسیون عالی سرمایه گذاری وزارت تجارت و صنایع صورت گرفت و به این تاجران که شمارشان به حدود 6 تن میرسد چنین اخطاریه صادر شد.
به این تجارا که بر ما معرفی شدن اخطاری های بسیار جدی را صادر کردیم. اگر بار دیگر هر تجار برن داوطلبی کنن، نرخ بالایی کنن، جوازهایشان چی از وزارت تجارت چی از اداره آیسا داده شده لغو میشه.
آقای قوقندی گفت که در آینده نزدیک یک هیئت افغان به نمایندگی وزیر تجارت و صنایع به هدف قرارداد جدید گاز به ترکمنستان سفر خواهد کرد. او گفت که ترکمنستان به خاطر روابط حسنه که با افغانستان دارد گاز را ارزان‌تر از نرخ اصلی که در مارکت‌های جهانی است به این کشور به فروش می‌رساند. و حدود 100 مخالف مسلح دولت در ولایت بغلان امروز به پرسه سوال پیوستند. این تعداد مخالفان گفتند که آنان طالب نیستند بلکه در مخالفت با حکومت قرار دارند. عبدالصمد استانگزی رئیس شورای عالی صلح ولایت بغلان در پیوستن این 96 مخالف مسلح گفت که پس از این در این محلات که این مخالفین فعالیت داشتند امنیت بیشتر از قبل تامین می شود. این تعداد مخالفین مسلح از 10 سال بدین سو در ولسوالی های دیسلا و خوست ولایت بغلان مصروف انجام فعالیت های ضد دولت بودند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را مقیم نایب تقدیم می کند.
رادیو آزادی.
وزیر خارجه امریکا قرار است امروز با امتای ایرانیش محمد جواد ظریف در ویانا ملاقات کند. این در حالی است که گفتگوها روی برنامه اتمی ایران بدون کدام پیشرفت ادامه دارد. یک مقام ارشد امریکا در ویانا به خبرنگار رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی گفته که جان کری آماده است تا با استفاده از این فرصت اراده ایران را برای رسیدن به حل این بحران بسنجد و ببیند که آیا پیشرفت ممکن است. از سوی دیگر به نظر می رسد در گفتگوها بین قدرت‌های جهان و ایران کدام پیشرفت به میان نیامده است. این گفتگوها یک هفته پیش از ضرب الاجل صورت می گیرد که برای رسیدن به یک موافقت‌نامه نهایی تعیین شده است. در یک خبر دیگر، یک محکمه انقلابی در ایران 8 جوان را به خاطر نشر مسائل ضد رژیم در فیسبوک از 11 تا 21 سال زندان محکوم کرده است. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا گزارش داد 8 نفر که نامهایشان افشا نشده به خاطر اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغات بر ضد رژیم و توهین به ارزش‌های مذهبی و رهبران ایران زندانی شدند. دسترسی به شبکه‌های اجتماعی به شمول تویتر و فیسبوک از سوی مقامات ایرانی مورد فیلتر قرار می‌گیرد. دو تبهه تاجیکستانی در شهر سنت پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، به زن قتل دو نفر بازداشت شدند. کمیته تحقیقاتی روسیه امروز گفت که اوخانجان ناصروف و اکمال ناصروف، دو برادر، به قتل دو زن تاجک که اسمایشان افشا نشده متهمند. این دو نفر در روسیه به حیث کارگر کار میکرد. پلیس گفت اجساد این دو زن روز شنبه در یک پارک شهر پیدا شده و سارنوالان میگویند که قتل روز جمعه صورت گرفته است. نیروهای نظامی اوکراین گزارش می‌دهند که یک کاروان شامل 100 واسطه زرهدار و لاری‌ها سرحد این کشور را عبور کرده، شورشیان را از روسیه به داخل اوکراین انتقال دادند. اردوی اوکراین گفت این قطار مورد بمباردمان قرار گرفت، اما تا هنوز جزئیات بیشتر در دست نیست. اردوی اوکراین همچنان گفت که 7 عسکر آنها در این حملات کشته شدند. در این میان روسیه بعد از کشته شدن یک تبع این کشور، اوکراین را تهدید کرده که به عواقب برگشت ناپذیر مواجه خواهد شد. گفته می شود این مرد روسی از آن سوی مرز در نتیجه فیر توپخانه اوکراین کشته شده است. کارکنان بین‌المللی که برای دفتر سازمان ملل متحد در لیبیا کار می‌کنند، به خاطر جنگ‌های شدید بین جنگجویان رقیب به طور موقت تغییر موقعیت دادند. در نتیجه درگیری‌ها برای کنترل میدان هوایی شهر ترابلس، حداقل 7 نفر کشته شدند. سخنگوی سازمان ملل متحد بدون ارائه جزئیات تایید کرد که کارکنان بین‌المللی به محل دیگر انتقال داده شدند. و هزاران فلسطینی از شمال نوار غزه در حال فرارند که اسرائیل هشدار داده که به حملات نظامیش ادامه خواهد داد. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد برای فلسطینی ها گفت تقریبا 17,000 فلسطینی به پناهگاه های خاص در 20 مکتب سازمان ملل متحد در غزه منتقل شدند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 FM 108.5. ساعت 3:08 دقیقه به وقت افغانستان است و این هم داشته های این برنامه. حکومت مشارکت ملی که دو نامزد ریاست جمهوری بالای آن موافقت کردند، چه نوع یک حکومت خواهد بود؟ محمد محقق پاسخ می‌دهد.
فیصله همیست که هر تیمی که اول میشه رئیس جمهور، هر تیمی که دوم میشه رئیس شورای اجرایی.
پاکستان از تفاهم کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرد. یک محکمه در ننگرهار یک خبرنگار پاکستانی را به 4 سال زندان محکوم کرد. از قهرمانی آلمان در جام جهانی فوتبال هم به شما خواهیم گفت. گزارش های خبری دیگر هم داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو جا دارد. رادیو آزادی را همراهی کنید. با سلام و روز بخیر، دوباره میزبان شما در این برنامه امید مرزبان با شما هستم. همکارم جبار بریال هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. محمد محقق یکی از معاونین عبدالله عبدالله میگوید در حکومت مشارکت ملی که دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری بالایان توافق کردند، پست به نام رئیس شورای اجرایی ایجاد خواهد شد. آقای محقق در گفتگوی امروز به رادیو آزادی گفت پس از اعلام نتیجه نهایی انتخابات نامزد برنده رئیس جمهور میشود و موقف شورای اجرایی به تیم نامزد شکست خورده داده خواهد شد. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی را همین حالا در استودیو رادیو آزادی در کابل با خود داریم و جزئیات را از او میپرسیم. با سلام ویدا جان، جزئیات این مصاحبه چی است؟ آقای محقق حرفای برای گفتن داشتن و آیا واضح ساختن که این پست واقعا به خود کاندید به کاندید بازنده سپرده خواهد شد یا با تیمش؟
بله همکار عزیز، سلام به شما همچنان عرض می کنم. قسمی که شما گفتین محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری امروز در مصاحبه که با رادیو آزادی داشتن گفتن که هر دو نامزد در حضور یانکوبیش نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا توافق کردن که هر نامزدی که برنده شوه رئیس جمهور و هر نامزدی که بازنده میشه به حیث رئیس شورای اجرایی تعیین خواهد شد. بیشتر تاکید آقای محقق بری بود که هر دو تیم آل یک جا شدن و در صورت که نتایج تفتیش شورای انتخاباتی روشن شده شود تصمیم گرفته خواهد شد.
فیصله همیست که هر تیمی که اول میشه رئیس جمهور، هر تیمی که دوم میشه رئیس شورای اجرایی. میره بعضی حکومت ائتلافی ممکن نمکنه بعضی وحدت ملی، چون همه جناح‌های سیاسی شریک میشه دیگه، وحدت ملی هم هسته. ائتلافی هم میشه بگیم در حضور یانکوبیچ، در حضور جان کری فیصله نامه شده. شاید دوستای خبر نداره تانست نگفته با اونا سخنگویایشون.
آقای محقق در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی که تفاوت میان حکومت ائتلافی و حکومت وحدت ملی در چی است، اظهار داشت که همه جناهای هر دو جناح سیاسی حالا با هم یک جا شدن و این خود نشان دهنده وحدت ملی است. اونا همچنان ایره گفتن که از دید برخی ها حکومت ائتلافی است و بعضی ها هم به این وحدت ملی میگن، اما آقای محقق از این بیشتر جزئیات ندادن.
آیا عکس‌العمل تیم مقابل را هم شما گرفتین؟ تیم اشرف غنی احمدزی در این قسمت چه عکس‌العمل نشان داده؟
بله، ما عکس العمل تیم تحول و تداوم را نیز گرفتیم. داود سلطانزو یک عضو این تیم در صحبت با ما گفت که تا کنون در نشستی که هر دو نامزد با هم داشتن، البته زمانی که اونا توافق کردن، مشخصا روی این مسئله توافق صورت نگرفته. آقای سلطانزو گفتن که تنها فیصله شده که حکومت اتحاد ملی تشکیل میشه که بر اساس این حکومت اما اقوام افغانستان در حکومت سهم داشته باشند.
دومره مشخص فیصله هستن البته ندی سیوی، مونږه فقط په چوکاټ د فیصلو کې ویل دي چې مونږه یو پرخپلنځه حکومت جوړو چې کله چې پایلون کې تیم هم کې ځای ولري.
بله، آقای سلطانزوی این مسئله را هم گفتن که البته اونا میگن که منطق قبول نمی کنه که صلاحیت اجرایوی به کاندید بازنده داده شوه و اونا ایره هم میگن که اگر چون این کار شوه پس معنی انتخابات چی خواد بود.
با تشکر ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. شنیدید که محمد محقق یکی از معاونین عبدالله عبدالله میگوید در حکومت مشارکت ملی که دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری بالایان توافق کردند، پست به نام رئیس شورای اجرایی ایجاد خواهد شد و این پست به نامزد بازنده انتخابات تعلق خواهد گرفت. همین مصاحبه مکمل آقای محقق را با همکارم حمید مهمند با هم میشنویم.
میانجیگیری ایالات متحده امریکا و سازمان ملل متحد دو کاندید ریاست جمهوری توافقات را داشتن در رابطه با چگونگی حکومت آینده و پذیرش آرایی که دوباره تفتیش میشه.
فیصله همیست که هر تیمی که اول میشه رئیس جمهور، هر تیمی که دوم میشه رئیس شورای اجرایی. و این مسئله پروسیجرش خواهمیسته که شاید رئیس جمهور اعلام میکنه که این نفری که دوم شده به حیث رئیس اجرایی.
خب توافقات اساسی در این زمینه صورت گرفته؟
الا
خب با تیم مقابل که ما صحبت کردیم امروز هم صحبت داشتیم، اونا گفتن که تا بال در این زمینه کدام توافق صورت نگرفته. پست اجرایی مد نظر هست، اما ای که با کی داده میشه در این رابطه توافق روشن در میان نیست.
و کسی که تعیین شده و هر کسی که برنده شد خود تونس برنده معلوم نیست دیگه. توافق کردن سر نفر نمیشه، سر پای جایگاه میشه.
خب
هر کسی که نفر اول شد تو میشه رئیس جمهور، او هم معلوم نیست رئیس جمهور کی است.
خب دو باید دو نفر خو یکی میشه.
خب رئیس اجرایی هم دیگه خب طبعا باید دو نفر دیگه، اگه یکش رئیس جمهور شد دیگه ایش رئیس اجرایی است.
با قرار گفته از اینا پست اجرایی را که اینا میخواین تشکیل بدن، البته از تیم مقابل، اینا گفتن که او را با آقای احمد ضیاء مسعود وادار شدن و تا بال در این زمینه تفاهم صورت نگرفت.
ما هم یک توافقی که داریم در تیم ما پست اجرایی به جناب دکتر صاحب زلمه رسول چی شده.
بله.
خب وقتی که دو تیم یک جای شد، هر کدام ما که اول شدیم دوم خود باز تعیین میکنیم دیگه. او یه طرف فکر کرده که خود وقت برنده حساب کنه.
بله.
دیگه یک اشتباهش تکنیکی شده است، پیش خود برنده حساب کرده. باز مشکل جناب احمد ضیاء خان گفت باز او را خمگم هم خود برنده حساب میکنه، باز مشکل جناب دکتر صاحب رسول میشه. ولی بحث است که ولی هر دو تیم یک جای شدن، یک جای شدن کسی که برنده میشه مثلا دکتر صاحب عبدالله برنده شد، باز اعلام میکنه که از طرف ما آقای اشرف غنی رئیس اجرایی است مطابق توافق ما. اونا اگر نکردن ما میکنیم.
بله. یک موضوع دیگه، بعد از نشست خبری که با آقای جان کری داشتن، هر دو کاندیدا ایجاد حکومت ائتلافی را رد کردن و گفتن که حکومت وحدت ملی به میان میاد. چی فرق خود داشت؟
اون دیگه اعتراض که هر چی نام کنید در نامگذاری کدام بحث ندارم.
یعنی شما تایید میکنین که حکومت حکومت ائتلافی میباشه؟
گفتم میره بعضی حکومت ائتلافی ممکن نام کنه، بعضی وحدت ملی، چون همه جناهای سیاسی اینجا شریک میشه دیگه. وحدت ملی هم هست دیگه، ائتلافی هم میشه بگیم، وحدت ملی هم بگیم میشه.
خب دام حکومت
مشارکتی هم بگیم میشه.
بله، در حکومت ائتلافی یک مشکلی که در افغانستان دیده شده همیشه بوده که امور حکومت به صورت درست آن پیش برده نشده.
در همه جاهای دنیا که حکومت ائتلاف میکنن و هر کس به نمایندگی از اون جناح خود اونجا اشتراک میکنه، چون در افغانستان سیستم تمامیت خواهی است. کس که ریشه دیگه اش کس همین حقی قبضه نداره. این یک چیزی که چه معلوم میشه چیز خراب، اما در کل دنیا وقتی ائتلاف میکنن هر جناز هم جنای ائتلافی خود صحبت میکنه و تعامل هم ایسته که به همه در نظر گرفته میشه.
آیا رئیس اجرایه هم به شورای ملی پیشنهاد خواهد شد تا از طرف از اونا رای اعتماد بگیره؟
نه خیلی، تا زمان صدر اعظم نمیشه. فیصله رئیس و شورای اجرایه دمی فیصله ای که بین دو تیم شده دمی مسئله تمام است.
ریاست اجرایه که شما برش اشاره کردین و دورا بده توافق هم شده، دیگه تشکیل حکومت به چگونه می باشه؟
خب ولی امی بحث کلیش خمیست دیگه، باز جزئیاتش زیاد است، بازو انشاءالله بعدن.
خب آقای محقق یک اساس توافق صورت گرفته، سر سبا تفتیش تمام اراده برا شروع میشه، باز هم اگر نتیجه برخلاف توقع شما باشه باز هم میپذیرین؟
اگر کمیسیون بخواد تفتیش کنه خود همان مثل گذشته است، اگر تفتیش بین‌المللی شود انشاءالله قناعت همه طرف ها فراهم میشه.
محمد محقق یکی از معاونین عبدالله عبدالله با رادیو آزادی صحبت میکرد و ای گفت در حکومت مشارکت ملی که دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری بالایان توافق کردند، پست به نام رئیس شورای اجرایی ایجاد خواهد شد. آقای محقق با رادیو آزادی گفت پس از اعلام نتیجه نهایی انتخابات نامزد برنده رئیس جمهور میشود و پست شورای اجرایی به تیم نامزد شکست خورده داده خواهد شد. و در ادامه انتخابات افغانستان و در رابطه با رویدادهای انتخابات افغانستان، پاکستان از شکستن بنبست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرده است. این بنبست به میانجیگری وزیر خارجه آمریکا شکست. هر دو نامزد ریاست جمهوری تفتیش تمام آرا و تشکیل حکومت وحدت ملی را پذیرفتند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه پاکستان از تلاش‌ها برای شکستن بنبست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قدردانی کرد. بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون، تسنیم اسلم سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه گفت که کشورش از دریافت راه حل مسالمت آمیز برای این بنبست استقبال می‌کند. و افزود پاکستان روی اهمیت دریافت راه حل مسالمت آمیز برای مشکلات از راه گفتگو تأکید کرده است. بنبست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در آغاز این هفته به میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا شکست. پاکستان پیش از این نیز از انتقال صلح آمیز و دموکراتیک قدرت در افغانستان اعلام حمایت کرده بود. پاکستان همچنان گفته بود که در بخش برگزاری موفقانه و مسالمت آمیز انتخابات افغانستان کمک می کند. اما شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان چند پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که پاکستان به تعهداتش در قبال افغانستان پابند نبوده است. تلاش برای برهم زدن انتخابات افغانستان اتهام است که از سوی برخی مقام‌های افغان بالای پاکستان وارد شده است. با گفته این مقام‌ها پاکستان تلاش کرد که با ایجاد ناامنی‌ها در بعض مناطق افغانستان انتخابات این کشور را برهم بزند. رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان اخیراً گفت که نظامیان پاکستان در هلمند و چند منطقه دیگر افغانستان عملاً در جنگ حضور داشتند.
در هلمند و دیگر مناطق تروریستانی که بر ضد دولت حمله کردند، در میان آنها حضور ملیشه‌های پاکستانی یک مسئله آشکار است.
اما طوری که ادعا می شود، پاکستان با شعله‌ور نگه داشتن آتش جنگ در افغانستان چی هدف را دنبال می کند؟ رحمت الله نبیل سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان اخیراً به رادیو آزادی گفت که حلقات استخباراتی پاکستان با تداوم فعالیت‌های تخریبی مانند حملات راکتی می‌خواهند که زمینه سهم دادن برای طالبان در حکومت آینده افغانستان فراهم شود. پاکستان ادعاها در مورد مداخله این کشور در امور انتخابات افغانستان را رد کرده است. در این حال رستم شاه مهمند سفیر سابق پاکستان در کابل میگوید که پاکستان حق مداخله در تشکیل حکومت جدید افغانستان را ندارد. با گفته مهمند بی‌ثباتی در افغانستان بالای پاکستان اثر می‌گذارد و به همین دلیل شاید حکومت پاکستان از حل مسالمت آمیز جنجال‌ها در افغانستان پشتیبانی کند.
پاکستان باید از هر نظامی که به افغانستان امنیت و ثبات می آورد استقبال کند. رئیس جمهور هر کسی که باشد، نظامی که در آن مردم افغانستان شامل باشند، جنگ و ترور را از بین ببرد و ثبات بیاورد، باید مورد حمایت پاکستان قرار بگیرد. زیرا امنیت و ثبات افغانستان بیشتر بالای پاکستان اثرگذار است.
هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان در مناظره های انتخاباتیشان روی بهبود روابط افغانستان با کشورهای همسایه تأکید کردند. این نامزدان گفتند که در صورت پیروزی در انتخابات به هدف گسترش روابط افغانستان و کشورهای همسایه تلاش می کنند.
پاکستان از شکستن بن‌بست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرده است. موضوع گزارش بود که احمد جعفر احمدی پیشکش کرد و انتخابات افغانستان در رسانه‌های چاپ امروز کابل هم انعکاس گسترده یافته است. در این باره اینکه در این رسانه‌ها چه مطالب چاپ شدند از ویدا برکی می‌شنویم.
مطالب و تحلیل‌های خبری روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد حل تنش‌های اخیر انتخاباتی، چگونگی ایجاد حکومت بر مبنای وحدت ملی و تأثیرات آن اختصاص یافته است. حکومت ملی بر مبنای توانایی یا مافیایی سرخط روزنامه مستقل ویسا است. روزنامه می‌نگارد زمانی که تمام آرا انتخاباتی مطابق معیارهای بین‌المللی بررسی شود و رئیس جمهور برنده اعلام گردد، در آن صورت اعلام حکومت اتحاد ملی چه معنی خواهد داشت؟ در ادامه این مطلب آمده، هرگاه از قبل میان هر دو نامزد ریاست جمهوری در خصوص افراد و مقامات توافق صورت گرفته باشد، در آن صورت رأی ملت به تمسخر گرفته شده است. نویسنده این مطلب پیشنهاد میکند که حکومت اتحاد ملی باید بر بنیاد استعدادها و ظرفیت‌ها ایجاد گردد، نه سوی تکه‌داران قومی و سمتی. روزنامه سرنوشت نیز در پیوند به همین موضوع در سرمقاله نوشته، آمریکایان سرانجام کارشان را انجام دادند. در مقاله آمده است که از آغاز انتخابات تلاش‌ها به هدف طویل شدن جنجال‌های انتخاباتی صورت می‌گرفت تا از این طریق زمینه مداخله خارجی‌ها در این پروسه فراهم گردد. سرنوشت در همین مطلب نوشته،
امریکا تلاش داشت تا رئیس جمهوری را که به گفته رئیس جمهور کرزی زده و زخمی باشد به قدرت برساند. روزنامه بدین باور است که با اقدام اخیر نامزده برنده زده و زخمی شد. روزنامه می نویسد اکنون تفتیش و بررسی تمام آرا انتخاباتی نیز یک درامه معز است. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله نوشته ای کاش به حامد کرزی آفرین گفته می شد. در ادامه مطلب آمده است افغان ها گره مشکلات انتخاباتی را که امکان باز شدن آن با دست مساعد بود توسط دندانهای خارجی ها خلاصه کردند. آرمان ملی نوشته هرگاه حامد کرزی بنبست به میان آمده انتخاباتی را حل می کرد مردم به او آفرین می گفتند، اما اکنون جانکری این مشکل را هموار ساخته از این رو به کری آفرین گفته می شود. روزنامه غیر دولتی محور نیز در صفحه نخستش با خط درشت نوشته حکومت ملی به چه معنا؟ روزنامه می نویسد معلومات حاکی از آن است که در فیصله اعلام حکومت موازی سوی عبدالله عبدالله در خیمه لوی جرگه امریکا دخیل بوده است. محور نوشته که توافق اخیر میان نامزدان ریاست جمهوری یک توطئه در برابر افغانها بود تا نسبت به رأیشان بی‌اعتماد شوند. روزنامه در اخیر مطلب نوشته که از تصمیم اخیر رئیس جمهور کرزی نیز ناراضی است و اشرف غنی احمدزی نیز برای تامین ثبات افغانستان جام زهر را نوشیده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام با شما هست و از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. یک محکمه افغانستان یک خبرنگار پاکستانی را به 4 سال زندان محکوم کرده است. او به خاطر سفر بدون اسناد به افغانستان از سوی محکمه ولایت ننگرهار به حبس محکوم شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
فیض الله خان گزارشگر شبکه تلویزیونی ARY نیوز است که دفتر مرکزی آن در کراچی موقعیت دارد. او در ماه اپریل به اتهام ورود بدون اسناد به افغانستان بازداشت شد و محکمه ولایت ننگرهار با حضور 3 قاضی دیروز وی را به 4 سال زندان محکوم کرد. بعضی گزارش‌ها می‌گویند که او از سوی شبکه تلویزیونی ARY نیوز وظیفه گرفته بود تا با رهبران طالبان صحبت کند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گوید اگر این خبرنگار پیش از دستگیری به آنها اطلاع می‌داد شاید این وزارت با وی کمک کرده می‌توانست، اما در حال حاضر مسئولیت ها متوجه ارگان های عدلی و قضایی افغانستان است. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بر رادیو آزادی گفت آنها برای هر خبرنگاری که در چارچوب قوانین افغانستان فعالیت می کند هر گونه زمینه و سهولت را فراهم می سازند.
ژورنالیست ایرانی بوده، پاکستانی بوده، آمریکایی بوده، آلمانی بوده، بهترین کمک ها و بهترین امکانات در اختیارشان گذاشتیم. در مورد فیض الله خان که ما از جریانش کم و بیش آگاهی داریم، اولا خو یک خطای بسیار بزرگ مرتکب شده که بدون روالید سیاسی یعنی بدون ویزه وارد افغانستان میشه و یک کشور یک کشور بیدر دروازه فکر کرده. دوم و ما مراجعه نکرده، حتی اگر بر ما مراجعه میکرد و میگفت به اینی دلایل و اینا عاجل بود یا اینا بی ویزا آمدیم و این ویزیش هم برش سرشته میکردیم برای کارش هم زمین سازی میکردیم.
در این میان وکیل مدافع افغان فیض الله خان میگوید موکلش به جاسوسی متهم شده بود، اما حکم از سوی محکمه به خاطر ورود غیرقانونی وی به افغانستان صادر شد. یک منبع دیگر در محکمه جلال آباد به برخی رسانه‌های پاکستانی گفته است قاضی های محکمه هم یادآور شدند که فیض الله خان تلاش داشت تا در این سفرش با طالبان گفتگو کند. انتظار می رود حالا درخواست استیناف در مورد وی به استر محکمه افغانستان پیشکش شود. اختر منیر سخنگوی سفارت پاکستان در کابل بر روزنامه اکسپرس تریبیون گفته است سفارت این کشور در کابل و کنسولگری پاکستان در جلال آباد به صورت فعال تلاش ها را برای رهایی قانونی فیض الله خان آغاز کردند. به گفته آقای منیر، ابرار حسین سفیر پاکستان در کابل دیدارها را با چندین وزیر کلیدی و مقامهای ارشد انجام داده تا این خبرنگار از بند رها شود. در این میان پاکستان با سفما یعنی سازمان رسانه‌های آسیای جنوبی تماس برقرار کرده تا برای رهایی خبرنگار تلویزیون ARY همکاری کند. از سوی دیگر فدراسیون بین المللی ژورنالیستان از حکومت‌های افغانستان و پاکستان خواسته تا به صورت فوری برای رهایی و بازگشت فیض الله خان به کشورش اقدام کنند. گروه‌های رسانه‌های بین المللی می‌گویند پاکستان و افغانستان برای فعالیت خبرنگاری کشورهای خطرناک هستند و مسئولیت و امنیت برای خبرنگاران در این دو کشور در حد ضعیف قرار دارد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آشنا را روی همین امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید. دیشب تیم فوتبال آلمان در یک بازی دیدنی حریفش ارجنتاین را شکست داد و قهرمان جهان شد. بازی فاینال یا نهایی جام جهانی در 90 دقیقه اول مساوی و به 30 دقیقه وقت اضافی کشانیده شد. درباره همین بازی مصطفی صدیقی گزارش دارد.
جرمنی با شکست دادن ارجنتاین با نتیجه 1-0 در مسابقه فاینال یا نهایی جام جهانی 2014 در برزیل قهرمان جهان شد. 7 دقیقه به پایان وقت اضافه مانده بود که ماریو گوتزه گل را برای جرمنی به ثمر رساند. این چهارمین عنوان قهرمانی جام جهانی آلمان است. همچنین جرمنی نخستین تیم اروپایی شد که در جام جهانی در قاره آمریکا به پیروزی می‌رسد. جرمنی بیشترین قسمت بازی را با ارجنتاین در کنترل خود داشت. در پی پیروزی جرمنی مردم در سراسر این کشور جشن گرفتند. در شهر برلین تقریبا 300 هزار نفر با وجود باران گرده هم آمده بودند و مسابقه را از طریق یک سکرین بزرگ تماشا میکردند. یکی از آلمانی هایی که جشن گرفته بود گفت که مسابقه عالی بود و ماریو گوتزه عالی بازی کرد. لیونل مسی از ارجنتاین لقب با ارزشترین بازیکن این مسابقات را از آن خود کرد و برنده توپ طلایی شد.
و حالا هم به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. حالا فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با مقیم نایب.
معاون دوم عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگوید اردو نامزد توافق کردند که نامزد برنده به حیث رئیس شورای اجرایی حکومت تعیین گردد. وزارت خارجه افغانستان میگوید یک هیئت مشترک وزارت داخله و سرحدات، اقوام و قبایل جهت بررسی گزارش ها در خصوص ایجاد موانع سرحدی از سوی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند به ولایت پکتیکا فرستاده شده است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید 5 قرارداد گاز مایع تاجران افغان با کشور ترکمنستان لغو شده است که گاز را دو برابر بلندتر از نرخ اصلی آن به افغانستان وارد میکردند. وزارت خارجه آمریکا قرار است امروز با امتای ایرانیش محمد جواد ظریف در ویانا ملاقات کند. این در حالی است که گفتگوها روی برنامه اتمی ایران بدون کدام پیشرفت ادامه دارد. یک محکمه انقلابی در ایران 8 جوان را به خاطر نشر مسائل ضد رژیم در فیسبوک از 11 تا 21 سال زندان محکوم کرده است. دو تبعه تاجیکستان در شهر سن پترزبورگ برگ دومین شهر بزرگ روسیه به زن قتل دو نفر بازداشت شدند. نیروهای نظامی اوکراین گزارش می‌دهد که یک کاروان شامل 100 واسطه زرهدار و لاری‌های سرحد این کشور را عبور کرده شورشیان را از روسیه به داخل اوکراین انتقال دادند. کارکنان بین‌المللی که برای دفتر سازمان ملل متحد در لیبیا کار می‌کنند به خاطر جنگ‌های شدید بین جنگجویان رقیب به طور موقت تغییر موقعیت دادند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
مسئولین وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند یک قرارداد بزرگ 30,000 تن گاز مایع 5 شرکت افغانی را با ترکمنستان لغو کرده اند. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این قرارداد از سبب لغو گردیده است که این شرکت ها به خاطر نفع شخصیشان هنگام خرید گاز از ترکمنستان نرخ داوطلبی را بلند برده بودند.
شرکت ترکمنستان منفی 350 دلار زیر نرخ جهانی بر افغانستان گاز نفروشند. باز اینا بر اساس رقابت ناسالمی که داشتند داوطلبی میکنند، قیمت بالا میبرند و 30,000 تن گاز خریداری میکنند که تقریبا 16 میلیون دلار اینا قیمت میخرن. خوشبختانه وزارت تجارت قرارداد کیاد را کردن اون هم فسخ کرد.
آقای قوقندی افزود اگر این شرکت ها باز هم چنین اعمال را ادامه دهند نام آنان در لیست سیاه شامل و جواز تجارتیشان نیز گرفته خواهد شد. صنعت ابریشم در ولایت قندوز با رکود مواجه شده است. عبدالستار سروری مدیر توزیع کرم ابریشم ریاست زراعت این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی بسته شدن مؤسسات توزیع تخم ابریشم در این ولایت را عامل اصلی این مسئله خواند. آقای سروری افزود سال گذشته حدود 3000 کیلوگرم ابریشم از این ولایت به دست آمده بود، اما به گفته وی در سال جاری ابریشم در ولایت قندوز هیچ تولید نداشته است. نرخ مواد ارتزاقی اولیه در بازارهای امروز کابل چونین است: یک بوجی آرد 7 سیره پاکستانی 1260 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 800 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 800 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، یک کیلو گاز مایع 65 افغانی، یک لیتر تیل پترول 62 افغانی و یک لیتر تیل دیزل با 62 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 30 پول، یک یورو واحد پول اروپا 78 افغانی و 5 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 5 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 578 افغانی.
و حالا هم برنامه فکر نو را با شما داریم.
فکر نو با جوانان.
با عرض سلام خدمت تمام شنوندگان برنامه فکر نو از رادیو آزادی. دوستای عزیزی، برنامه به ولایت بلخ اختصاص یافته و در برنامه میزبانتان من مجیبه حبیب‌زاده خدمت قرار دارم. بس امروزی ما روی مسائل انتخاباتی و نقش جوانان در این پروسه است که همه به همه وایدا است. یکی از عوامل مهمی که باعث تحولات و تغییرات اجتماعی و بسط سیاسی و اقتصادی در کشور میشه پروسه انتخابات است و در این پروسه نقش جوانان هم البته نقش پس از جوانان داره و در نقطه‌ای از جهان پهناور دیده شده که جوانان بر علیه نابسامانی ها و محرومیت ها و در عین حال با جهل زمانشان برخواسته و در مقابل مبارزه کرده. یکی در انتخاباتی که در افغانستان گذشت نقش جوانان در چه سطح بود و جوانان چقدر تانستن این پروسه را مدیریت بکنن؟ بس امروزی را با مهمانان گرانقدر هر یک کون ملک زاده، دوست خوب ما سهیل صبا و در عین حال نوید سادات بس ادامه میدیم که در آغاز از آقای سادات میپرسم که بیاین روی اشتراک جوانان در پروسه انتخابات بحث داشته باشیم که از دید خودت چه فکر میکنی در انتخابات گذشت جوانان چقدر نقش داشتن و حضورشون پشت صندوق‌های رای چگونه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا سلام عرض ادب حضور مهمانان برنامه و شنونده های برنامه رادیو آزادی. در واقع اگر نقش جوانان را در روند انتخابات مطالعه بکنیم، یک نقش خیلی وابسته و مهمی بود. در واقع جوانان نقش کلیدی را در اجتماع بازی کردند. جوانان بود که انتخابات را سمت سو دادند. اگر جوانان نمی بود، روند انتخابات به این سطحی که امروزی ما مشاهده می کنیم نمی رسید، چون در واقع در یک کشور در تمام مسائلش جوانان نقش اساسی و بارز را بازی میکنند. اگر امروز ما نقش جوانان را نادیده بگیریم، در واقع یک صدمه بزرگ در اجتماع یا در روند انتخاباتی که برای طرف انسان برگزار شده، شاید ما از او دید ایره مطالعه بکنیم که زیاد آسیب پذیری میتونه که رخ بده.
در مجموع در مورد بی اگر بحث داشته باشین که مشارکت چگونه بود در انتخابات سوی جوانان، چقدر اینا حضور داشتن نسبت به افراد دیگه جامعه؟
در واقع اگر بگیم 80% مشارکت جوانان در انتخابات بسیار رنگ روشن داشت. میبینیم که در هر گوشه و کنار افغانستان میدیدیم تمام فوج هایی که پشت درها انتخابات ساده بودن جوانان بودن، چون به خاطر ازی جوانان یگانه قشری بودن که در گذشته افغانستان اگر مطالعه بکنیم یگانه قشر آسیب پذیر بود در افغانستان. هر نوع مواردی که یا هر نوع اقدامایی که از طرف دولت پلان میشد، در اونجا یگانه آسیب پذیر برای قشر جوان بود. به خاطر ازی که جوانان بتونن که زندگی آینده خود را، یعنی مقام های خود را، یعنی مسائل خود را بتونه که به شکل درستش رشد بتن، ضرورت به این داشتن که تا برن سرنوشت گذشته سیاسی و فرهنگی اجتماعی خود از طریق رأی خود انتخاب بکنن، یعنی رقم بزنن. از اون لحاظ نقش جوانان در انتخابات بیشتر از دیگر قشرها بود.
سپاس از شما آقای سادات. برمیگردیم به سهیل صبا. آقای سبا شما اگر بگوین تاثیرگذاری این نقش جوانان در پروسه انتخابات به چی سطح هست از زیر شما؟
جوانان در افغانستان یک قشری بوده که بیشتر از هر قشر دیگر در انتخابات افغانستان تاثیرگذار بودند. از ابتدا تا انتها، یعنی در اگر حرف بزنیم در مورد ازی که انتخابات از آغاز روند انتخابات، یعنی از مراحلی که کوشش میشد که مردم تشویق شوند که در انتخابات اشتراک کنند تا مرحله رای دادن و دیدبانی انتخابات، از اول تا آخر جوانان نقش داشتند. یعنی بیشتر قشری که وسیله شد تا مردم تشویق شوند که در انتخابات اشتراک کنند همین جوانان بود، چون نفوس بیشتر جوانان تشکیل می‌ده و تحرک بیشتر در اجتماع نسبت به هر قشر دیگه جوانان دارند. بنان در تشویق کردن مردم برای اشتراک در پروسه انتخابات در افغانستان جوانان نقش اول داشتند. همین قسم وقتی که جوانان سمت سو می‌گیرند و با نامزادا کار کردن و در این قسمت در انتشار برنامه های نامزادا برای مردم و برای فهماندن مردم که به کدام نامزاد دارید، در این قسمت هم باز هم نقش بیشتر جوانا داشتن. و در مرحله که مرحله رایدهی میرسه، اونجا هم جوانا بیشتر آرا را مطمئنن جوانا ریختن در صندوق ها. یعنی گفته میتونیم که رایدهنده های بیشتر هم جوانا بوده در افغانستان. و در قسمت دیدبانی انتخابات هم اکثریت ناظرا در انتخابات جوانا بودن، نماینده های نامزادا هم در برای دیدبانی از شفافیت پروسه هم جوانا بودن. یعنی در کل جوانان از ابتدا تا انتها نقش داشتن در انتخابات و نقش بسزایی را بازی کردن.
سپاس از شما آقای سبا. برمیگردیم به کوون ملکزاده. در واقع رسالت جوانان در روند شفاف برگزار شدن انتخابات که یعنی چقدر اینا تونستن مدیریت بکنن و چقدر تونستن دیدبانی بکنن، چقدر از نظارت از اینا شما راضی به نظر میرسین؟ فکر کنم خودتان هم در یکی از محلات و در یکی از سایت ها به عنوان ناظر کار کردین.
قسمی که دوستا یادآور شدن، جوانا همیشه دستاورت های چشمگیری داشتن. بنابراین در انتخاباتی که دور اول و دور دوم گذشت، واقعا ما خودم شاهد ازی بودم که جوانا بسیار به دلگرمی و بسیار کار را به قسم درستش انجام می دادن. او این بود که نمیگذاشتن که تقلب صورت بگیره، نمیگذاشتن که تخطی صورت بگیره. تا به نظر من جوانا تانستن که بسیار خوب از این انتخابات مشاهده و نظارت بکنن. که من در یکی از سایت ها خودم مشاهد بودم، واقعا بر من ای بسیار جالب ای بود که تمام ناظرین جوان بود و کسایی که از طرف کمیسیون گماشته شده بود اونا هم جوانان بودن، که خود از این بر من ای نیرو ای انرژی داد و امی تشویق بدل من ای افزوده شد که ما جوان هستیم که میتونیم تاریخ یک کشور رقم بزنیم. و بسیار خوب و بسیار عالی پیش رفت ای پروسه. قسمی که گفته میشه تقلب صورت گرفته، ولی فکر نمیکنم که در شهرها صورت گرفته باشه، امکان داره که در اطراف صورت گرفته باشه.
ممنون شما آقای ملکزاده. برمیگردیم با آقای سعادت. در طول تاریخ افغانستان جوانان بیشتر مورد توجه سیاسون قرار نداشته، اما برعکس در انتخاباتی که گذشت بیشتر نظر به معلومات و نظر به حرفای دوستایی که در این بحث داشتن. تعداد اکثر از ناظرین، مشاهدین و مدیران برنامه را جوانان تشکیل میداد. چه فکر میکنید چرا؟
اگر به اصل مسئله برگردیم، است دشمنان افغانستان در واقع از بزرگان و من حیث مورای سیاسی و من حیث مهره های فردی و نفع شخصی خود استفاده کردن، ولی او فرهنگ رفته رفته امروز از بین رفت. به خاطر از یک سرمایه گذاری بود که اونها معیار مثلا اهدافشان را توسط اینمی بزرگا تا امروز تطبیق کردن در افغانستان، ولی امروز اینها امی پروسه می روند یعنی می بازی سیاسی خود را تغییر میتن جهتش را میاین. امروز سرمایه گذاری کردن روی از خون افکار جوانان در افغانستان، یا گفتن که ما اگر امروز جوان از خود بسازیم، ما دیگر دوباره ضرورت نداریم که این جوان به سن بزرگی برسه یک مقدار پول دیگر برای اقتصاد بتیم یا رب بس هم تو سویی که به نفع ماست بکشانیم. این در واقع همون فرهنگی بود که امروز یا پیاده کردن در افغانستان از بزرگان استفاده شد. در امروز ببینیم اگر در اجتماع مطالعه بکنیم، بخصوص در بخش های مذهبی اگر مطالعه بکنیم، ملاهای به حساب امروز که در منبرها صحبت میکنن یا صحبت میکردن چه کارهایی بود که مثلا از طریق بعضشان، کلشان مقصود ما انتقاد نمیکنم، بعضی از یا کاری کردن که اصلا قابل تعریف نیست. اما من حیث رهبر اجتماع اسلامی از اجتماع سوء استفاده کردن، اینها مثلا آوردن دستار و سر بسته کردن و روی منبرها شدن، از عقیده و احساسات پاک مردم افغانستان سوء استفاده کردن. امروز این فرهنگ در بین افغانستان کوچکترین طفل افغانستان هم میدونه. اگر به جوانان بر بگردیم امروز دیدن که نقش جوانان نقش اساسی است، یک کلیدی است که در واقع میتونه که تمام پیروزی ها را به دست بیارن. جوانان امروز سر زیاد سرمایه گذاری کردن، این مسئله تغییر خود روی اذهان جوانان. امروز می سرمایه گذاری روی افکار جوانان است که در افغانستان یا میخوان که جوانان را سمت سوی بتن که هدفشون در سو باشه، در سمت باشه. از این لحاظ گفته میتونیم که امروز جوانان افغانستان روی یک تهدید هم قرار داره. به خاطر از اگر تهدید نمی بود امروز قدر جوان میزان بیکاری در افغانستان زیاد نمی بود. اگر امروز یا من هایی سازی که ما کمک میکنیم برای جوان افغانستان، یا اگر امروز کمک میکردن امروز قدر جوان از افغانستان مسافر نمیشدن، هجرت نمیکردن.
تشکر از شما آقای سعادت. دوست عزیز، شنونده برنامه فکر نو از رادیو آزادی هستینی، برنامه به حوالت بلخ اختصاص یافته. در برنامه میزبانتان من موجب حبیب زی با مهمانان گرانقدر هر کدام کاون ملک زاده، سهیل صبا و نوید سعادت در برنامه حاضر هستیم و بس ادامه میدیم. آقای صبا، یک مسئله دیگه که کشور ما افغانستان کشوری است که در اون دموکراسی خیلی نوپاست و تلاش های بیشتر صورت میگیره تا جوانان در راستای بهبود وضع کنونی افغانستان کار کرده داشته باشند. در پروسه انتخابات تشویق مردم از سوی جوانا، ای که مردم از هم تسو بتن تا از حق مدنی خود استفاده بکنن، در چی ساعت میدانید؟
بنام خدا، دقیقا چیزی که بیشتر گفتم اشاره کردم به این سوالتان، به جوابی سوالی که جوانا قسمه که در هر بخش انتخابات، در هر مسائل انتخاباتی دخیل بودن و اثرگذار بودن، در قسمت ازی که مردم را تشویق کنن تا در انتخابات اشتراک کنن هم نقش بیشتر جوانا داشتن. یعنی زمانی که ما میشنویم و میبینیم اعضای ستادهای انتخاباتی، کسایی که برای نامزدان، برای تیمهای انتخاباتی کار میکردن و کمپاین کردن در دو دور، در 16 حمل و 24 جوزا، بیشتر از اینا را جوانان تشکیل میدادن و این نقش جوانان را خودش برازنده میسازد. یعنی جوانان خانه به خانه، قریه به قریه رفتن برای آگاهی دهی برای مردم تا در انتخابات اشتراک کنند، برای آگاهی دهی از برنامه های نامزادا برای مردم که حمایتی از نار جلب کنند. این بگونه یک فعالیت بوده، یعنی یک کاری بوده که مردم امیدوار شوند و مردم تشویق ترغیب شوند تا در انتخابات شرکت کنند. یعنی جوانا به هر گونه‌ای که شده نقش اول در تشویق کردن مردم در برای اشتراک در انتخابات بازی کردند.
ممنون از شما آقای ملکزاده. چالشی که سر راه جوانان قرار داشت در انتخابات چی بود؟
تشکر از سوالتون. چالشی که سر راه جوانان در انتخابات قرار داشت این بود که یک تعداد از جوانان مجبور ساخته می شدن تا با یک کاندید مشخص رای بدن، حتی در بعضی مواقع از اینا به مثل یک وسیله استفاده می شد. فکر می کنم که یکی از عمده ترین چالش بر جوانان بود که نمی تونستن با اراده خود رای بدن. یعنی کسرا که میخواستن شاید برازو نمیتونست رای بتن. کی برشون فکر میکنم چالش خیلی ها بزرگ میشد.
سپاس از شما. چرا جوانان بیشتر برای جوانان از سوی افراد اشخاص بعض از مسائل قبولانده میشه و تحمیل میشه؟
امروز جوانان افغانستان را منعیس یک مهره استفاده کرده رسند در افغانستان. اما فرهنگی که مثلا بزرگای ما منعیس مهره سیاسی انتخاب میکردن و امروز او فرهنگ شوم بالای افغانستان و بالای افغان جوانم این تکرار شده. مثلا به خاطر از اینکه امروز یا کسایی هستند که جوانان را با وعده های خیالی خود گرد خود جمع کردن، گویایی که ما برای شما فلان کار میکنیم، فلان برنامه میسازیم و به خاطر ارتقای ظرفیت دانش شما فلان پروژه ها را مد نظر گرفتیم یا ای تو کار میکنیم. به شکل کارا بخصوص اگر در انتخابات هم ما ببینیم از سوی دو نامزد اساسی در انتخابات. خیلی وعده های چرب و نرم برای مردم، برای مردم افغانستان و علل خصوص برای قشر جوان گفتن، حتی ما وزارت خانه برای جوان ها ایجاد میکنیم. آیا یک دو پرسام میکنیم، آیا دو کسایی بودن که در روند قبلی سیاست افغانستان یا اینها سهیم نبودن؟ بودن، ولی در زمانی که اینها در
یک مسئله مطرح میشه، چرا جوانان همیشه فریب میخورن؟
به خاطر از اینکه جوانان امروز از اصل مسئله به دور هستند. زمانی که ما خود ما جوانا، مسئله اصلی چی است که امروز یک بی‌اتفاقی در بین قشر خود جوان وجود داره. به خاطر از این جوانها امروز خودشان نمیخوان که سرنوشت خود را رقم بزنن. اگر جوانها اجتماع فرهنگی یعنی مجلس های علمی را دایر بکنن و روی مسائل گذشتهشان و مسائل بسا مهم حیاتیشان نقشه پردازی بکنن، پلان بسنجن، امروز ما نمیتونیم که فریب یارا میخوردیم، امروز نمیتونیم که فریب از این مردم بخوریم. به خاطر از این ما جوانا دور ماندیم. ما جوانا به خاطر تبعیض‌های مختلف در افغانستان یکی دیگه خود را پذیرش نتونستیم و یکی دیگه خود را نمیپذیریم، حرف یکی دیگه خود را رد میکنیم. تا زمانی که فرهنگ همپذیری و فرهنگ پذیرش در افغانستان در قشر جوانا وجود نداشته باشه، به این شکل از ما جوانا سوء استفاده گری ها صورت میگیره. بعضی به خاطر مسائل شخصی خود و بعضی ها هم از بیرون از مرز افغانستان میتونه جوانا را منعس مهره فساد در افغانستان به خاطر اهداف سیاسیشان انتخاب بکنه. اگر ما جوانا کنار هم نبیم، ما جوانان گروه های بزرگ اجتماعی را یا سیاسی را، فرهنگی را، دینی را، مذهبی را در خود افغانستان تهیه و ترتیب نکنیم، به همین رقم ما غافل و بی‌حس هستیم و این مردم از ما بایس مهره های مختلف چه میکنن استفاده میکنن. در
تشکر از شما برمیگردیم با آقای ملک زاده. بیشترین موارد نبود کار، عدم مساعد بودن زمینه تحصیل برای جوانان و مسائل بسا دیگر وجود داره که جوانان در اجتماع نقشانه باعث ازی شد تا نقش سیاسی و اجتماعی جوانان خیلی ضعیف باشه. خود به حیث یک جوان، از دولت آینده افغانستان خواهان کدام صورت های اجتماعی هستی که باید مساعد بسازه تا در روند سیاسی هم مشارکت داشته باشه؟
تشکر از سوالتون، سوال خیلی خوب. در اول باید گفت که جوانان سرمایه فکری و معنوی در جامعه هستن و بیشتر ما شاهد ازی بودیم که جوانان همیشه در کنفرانس ها، در نشست ها، در همه جا دعوت میشدن، ولی با قسم سمبولیک از او استفاده میشد، برای او اجازه داده نمیشد که تا بیاین نظرات خود ابراز کنن. فکر میکنم که این 13 ساله که حکومت آقای کرزی گذشت، جوانان فعالیتش و همچنان به حساب فرصتایشان بیشتر نبوده. کسایی که معتاد میشن، کسایی که رهزن میشن، فکر میکنم از بیکاری است و نبود کار است و از دولت آینده افغانستان این تقاضا رو دارم که بیشتر سرمایه گذاریشان باید بالای جوانا باشه. اویست که بر جوانا فرصت های کاری را ایجاد بکنن تا جوانا بتونن امو توانیایشان را به کار بیندازن و دیگه ای که بر جوانا اجازه داده شود این مثل سمبول از یا استفاده نکنن. مثلا در یکی از نشست‌ها ما شاهد بودم که تعداد از جوانا را دعوت کرده بودن و در اوج به صفت یک جوان کس صحبت نکرد. کسانی بود که تجربات خیلی بلند یا کهنسال بودن بگویم، اونا صحبت میکردن که جوانا بیشتر بود تا در اوج. با قسم سمبولیک می اومدن در نشست ها حضور داشتن ولی نظراتشون گرفته نمیشد.
تشکر از شما آقای ملک زاده. دوست عزیز، بحث فکر نو از رادیو آزادی دنبال میکنین. در این برنامه میزبانتان ما موجب حبیب زی، مهمانان عزیز هر یک کون ملک زاده، نوید سادات و سهیل سبا با ما هست. آقای سبا، در مورد به این بگوین چرا بیشتر موارد جوانان نتونستن در مشارکت سیاسی یک دهه گذشته دخیل باشن؟ آیا دولت زمینه را بهشون مساعد نساخته یا خودش ضعف جوانا بوده که این توانایی را در وجود نداشتن یا در وجودشون دیده نشده تا در مشارکت سیاسی با گونه ای که توقع می رفت اونا اشتراک داشته باشن؟
یک بحث که همیشه می شوی که جوانا در جریان های سیاسی و در موضوعات سیاسی دخیل بودن یا نبودن، در 10 سال اخیر بله این چنین است. این حرف همیشه گفته شده که در 10 سال که گذشت در حکومت که جریان داشت، در او حکومت برای جوانا به اندازه که باید سهم داده میشد داده نشده. یعنی در حکومت 10 سال گذشته از نیروی جوان به شکل کافی و درستش استفاده نشده، در حالی که باید میشد.
و این بحث ها همیشه وجود داشته که نیروی بیشتر جوان ها دارن و در اینا تحرک بیشتر است نسبت به افراد محسن، کسایی که کار کردن بالاخره یک عمر و خسته شدن. میتونه یکی از عواملشی باشه که بالاخره امی فرهنگ در افغانستان وجود نداشته بالاخره، یعنی فرهنگی که به جوان ها بیشتر ارزش داده شوه، بر جوان ها سهم بیشتر داده شوه، یعنی بر جوان ها بالاخره کرسی داده شوه و بالای از نو اعتماد شوه. این فرهنگ در افغانستان وجود نداشته. و از سوی دیگر میتونیم بگیم که تا حد هم جوان ها به او سطح فکری سیاسی نرسیدن در افغانستان و یکی از دلایلی هم که از جوان ها سوء استفاده میشه همین است، یعنی جوان ها در حد نیستن در افغانستان که اونا آگاهانه گام بگذارن و به همین خاطر است که از اونا استفاده میشه، سوء استفاده میشه، یعنی به شکل دخیل میباشن اما به گونه ای که از اونا سوء استفاده میشه. به شکلی که شما گفتین که جوان ها باید در حکومت سهم میبودن، بر از اونا سهم داده میشد در وزارتخانه ها، در ریاستخانه ها و در پست های بلند، به این گونه نبوده، یعنی در 10 سال گذشته بر جوان ها نقش داده نشده، بالای از اونا اعتماد نشده در حکومت که 10 سال گذشت و بر از اونا هیچ کرسی داده نشده، از اونا استفاده هم نشدن.
با سپاس از همه دوستای حاضر در بس. یک مسئله دیگه که باید یادآور شد، در فعالیت ها و حرکات مدنی هم جوانان نقش داره. بیشتر اگر مشخص بسازن در جوامع کنونی در این بخش نقش جوانان یا کار و فعالیت جوانان در چی سطح است از دید شما آقای سادات؟
قبلا هم دوستا گفتن که مثلا جوانان محرک اصلی در سرنوشت کشور هست یا کشور است. بیاییم این سوال اول بدن قبل از اینکه مثلا حرکت های مدنی جوانان در قبال اجتماعشان مطالعه بکنیم. امروز چرا جوانان بهیس هستن؟ اکثر جوانان بهیس هست. قبلا شما سوالی که مطرح کردین، جوانانی که در گذشته بود امروز اصلا مقایسه کرده نمیتونیم. به خاطر ازی اگر ما فکر کنم که اشتباه نکنم که در زمان داود خان بود که حتی جوانان کسانی بودن که کابینه را، پارلمان را، اراکین بلند پای دولت را اینها استعزام میکردن و حتی اینها را برطرف میکردن صلاحیتشان. او جوانان بودن که در واقع در او وقت از جوانان و از افکار جوانان به شکل درستش و به شکل قاطعش و به شکل عملیش استفاده میشد و جوانان در پروسه سیاسی دولت ها سهم مشترک و سهم فعال میدادن. ولیکن امروز یک مسئله اساسی است که امروز جوانان افغانستان بیسیشان دهی است که جوانان را به دور از تماما مسائل اجتماعی سیاسی در یک گوشه تنگ و تاریک نگاه کردن و هر چی که دل خودشان خواستن کردن. چرا؟ اگر بریم بود اسلامی مسئله را اگر مطالعه بکنیم، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلام یک جوان خیلی موفق بود. زمانی که میبینن که انسان یک زمانی که میبینن که حرکت بکنن اجتماع را به حساب چی بکنن، از این بنبست های سیاسی یا اجتماعی نجات بدن، یک جوان بودن. ولی که امروز امی فرهنگ، یعنی می فرهنگ اسلامی یا فرهنگی که مثلا بود اسلامی اگر مطرح بکنیم در بین جوانان خیلی کم رنگ است. یکی از امی مسائل هم میتونه که جوانان امروز بیز باشه. اگر روی اصل مسئله بر بگردیم که امروز به خاطر از این صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های اصلی را از جوان‌ها گرفته است امروز امی رهبران سیاسی ما و دیگر نبود حمایت اشخاصی که در دولت سهم فعال دارند، یعنی حاکمان دولت هستند، رهبران سیاسی هستند در دولت، اینها به شکل آنچنانی که باید جوانان را حمایت بکنند نمی‌کنند، فقط کلشان کارشان روی وعده است. در واقع امروز قفل به دهن جوان‌ها کوبیده شده است، همین دست و پایشان هم القاویز است، نمیذاره که جوانان صدای خود را آزاد بسازن یا بیان داشته باشن به شکل آزاد یا حرکت بکنن یا مردم به طرف حقانیت یا به طرف انسانیت یا به طرف که حقشان است معرفی بکنن. به خاطر از اینکه زمانی که جوان آزاد باشه، زبان جوان مثلا آزاد باشه، بر نقص کسایی که امروز در دولت کار میکنن.
تشکر از شما آقای سعادت. برمیگردیم با آقای ملک زاده. در بیشترین موارد جوانان خیلی احساساتی عمل میکنه، میشه پیامد از این موارد بگین و چی گونه میتونیم از این احساسات از این جوانا جلوگیری کرد؟
تشکر از سوال شما. فکر میکنم ما نمیتونیم در کل جوانان بگیم که احساساتی عمل میکنن. یک عده از جوانا هست که آگاهی درست و دانش درست ندارن و کسایی هستن که احساساتی میشن در هر حالت و فکر نمیکنم که در مجموع جوانا با احساسات برخورد بکنن، چرا که اونا مطالعات بیشتر می داشته باشن و از تجربات گذشته هایشان بیشتر استفاده میکنن و این برمیگرده به کسایی که واقعا آگاهی درست ندارن از موضوع از قانون، اونا بیشتر احساساتی برخورد میکنن.
در یک کلام اخیر اگر بگوین که جایگاه جوانان در جامعه کنونی در کجا و در کدام موقف قرار داره جوانان از دید شما؟ خودتان هم یک جوان هستین آقای سهیل.
خب ای که گفته میشه آینده یک کشور بایست جوان هست بدون شک امی قسم هست. جوان ها مهره های اصلی یک کشور هستند و اینا کسایی هستند که آینده رقم میزنند. بدون شک سرمایه‌گذاری بیشتر در هر اجتماع و در هر جامعه روی جوان ها میشه تا آینده و کشور و اجتماع خوب به بار بیاید. و در افغانستان هم یگانه نسل که امروز میتونیم بالاش اعتماد کنیم برای آینده بهتر، برای فردای خوب، و جوان ها است. یعنی تمام امید مردم بالاخره روی جوان ها است در افغانستان که بالاخره آینده خوب افغانستان را این جوان ها رقم بزنند. مردم از رهبرای گذشته خسته شدند، از کسایی که در 10 سال 20 سال گذشته حکومت کردند بر افغانستان، کار کردند، افغانستان را سمت و سو دادند و هر گونه‌ای که بود گذشت. بالاخره مردم از اونها خسته شده و اعتمادشون هم از اونها نسبت به اونها از دست داده و یگانه امیدی که فعلا تمام مردم افغانستان داره او امید جوان است، امیدشون. و انشالله که اگر روی جوان ها سرمایه گذاری شود در افغانستان و یکانه کلید موفقیت و کلید نجات افغانستان به دست جوان است.
سپاس از همه دوستای حاضر در بحث. اگر در اخیر در چند کلمه جمع بندی بکنیم از بحث کنونی، این مسائل به دست میاد که در امیدوارسازی مردم برای اشتراک در انتخابات نقش اول جوان ها داشته، چالش های موجود در صد راه جوانان باعث شده که اونا مجبور ساخته شوند به نحوی از اونا افراد منفعت شخصی به دست بیارن و هم پذیری بین جوانان وجود نداره و در حین حال زمین مشارکت سیاسی در یک دهه گذشته و یا حداقل در 13 سال گذشته برای جوانان مساعد نموده و در نهایت امیدواری برای جوانان وجود داره تا آینده بهتره و مدیریت خوبه اینا در دست داشته باشند. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتان.